أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه چهارم، وجوهی که حجیت استدلال شده که عمده وجوه هم هست، روایات و اخباری است که وارد شده و استدلال شده، ادعا شده که اینها دلالت بر استصحاب به عنوان قاعده کلی دارند. این که به روایت استدلال بشه برای حجیت استصحاب مطلبی است که در میان متأخرین شایع شده و الا متقدمین این را نداشتند. در کلام متقدمین برای حجیت استصحاب نوعا به همون وجوه عقلیه استدلال می شود، همونطور که مرحوم شیخ در رسائل فرموده: اول من تمسک به حاضر اخبار، بحث فرموشه فرموشه که بحث اونی که ما پیدا کردیم، اول من تمسک والد شیخ بهایی که در عقد طهماسبی به این روایات استدلال کرده برای حجیت استصحاب، اولیش ایشون بود، بعد مرحوم سبزواری صاحب ذخیره و شارع دروز مرحوم خانساری، و بعد از اون دیگه شایع شد بین متأخرین. البته مرحوم شیخ در رسائل فرموده که به این صورت سریع استدلال اینجوری بوده، ولی در کلام بعضی از متقدمین مثل ابن ابلیس تعبیری هست که نشون میده ایشون هم به روایات برای حجیت استصحاب استدلال کرده. شیخ می‌فرماید که ابن ابلیس در سرایر از استصحاب نجاست ماه متغیر بعد زوال تغیر، اینکه ماه متغیر بعد زوال تغیر به نفعی بدون اتصال به معتصم آیا پاک میشه یا پاک نمیشه، بعضیا گفتن که این نجاستش باقی هست به خاطر استصحاب. مرحوم ابن ابلیس در اونجا تعبیر کرده به این که این از موارد نقض یقین به یقینه. این که رد کرده این را، گفته این از موارد نقض یقین به یقینه، نقض یقین به شک نیست، معلومه که در دلیل استصحاب به مثل سهای زراره نظر داره، اینها را به عنوان دلیل بر استصحاب میگیره، چون در اینا هست که در روایات زراره هست که داره نقض یقین به شک نکن ولیکن انقض را به یقین آخر، استصحاب جاری مگر اینکه یقین نکن. از این تعبیر استفاده میشه که ارتباط این روایات به استصحاب را قبول داره، ولی به صورت صریح خب در عبارات نیومده. اول من تمسک به همون شیخ والد شیخ بهایی بود و کیف کان حالا در میان متأخرین استدلال شده به روایاتی برای اثبات حجیت استصحاب. این روایات هم به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول روایاتی است که در اونها تعبیر شده که انسان به یقین باید عمل بکنه و تا بر یقین بر خلاف پیدا نکرد به مجرد شک نباید از حالت سابقه رفعیت بکنه، به یقین باید عمل بکنه، نقض یقین به شک جایز نیست مگر اینکه انسان یقین به خلاف پیدا کنه. این یک قسم از روایات. قسم دوم از روایات روایاتی است که مضمون اینها اینه که از کل اشیاء علی طهارت هستند یا کل اشیاء علی حلیت هستند مادامی که علم به خلاف پیدا نشد. این طهارت و حلیت مقید شده به علم به خلاف. به این قسم دوم هم استدلال شده برای حجیت استصحاب. پس در مجموع به دو قسم از اخبار استدلال میشه برای حجیت استصحاب. اما قسم اول روایاتی که مدلول اینها و مفاد اینها اینه که به مجرد شک از یقین سابق رفعیت نمیشه. خب روایات، چندین روایت در این قسم جا میشه که عمده این روایات صحای زراره هست. چند تا صحیحه؟ بله، سه تا صحیحه زراره هست که به عنوان عمده در این قسم، علاوه بر اونم روایات دیگه هم هست. اولین روایت که در این قسم اول جا میشه همون صحیحه اولای زراره هست. این صحیحه به حسب اونی که در وسائل در باب یک از ابواب نواقض وضو حدیث اول صاحب بحثمون که صاحب وسائل نقل کرده، اینجور عبارت، اینجور سند و متن حدیث اینه که صاحب وسائل داره که محمد بن الحسن به اسنادی عن حسین بن سعید، یعنی مرحوم شیخ طوسی از حسین بن سعید نقل کرده، به اسنادش از حسین بن سعید. تعبیر محمد بن حسن به اسناد یعنی حسین بن سعید رو در جای میگن که مرحوم شیخ طوسی در متن تهذیب ابتدا کرده به اسم حسین بن سعید، بعد سند خودش رو هم در مشیخه در آخر آورده. حالا تعبیر صاحب وسائل در اینجا اینه که محمد بن حسن به اسناد یعنی حسین بن سعید عن حماد عن حریف عن زراره قال قلت له. این صحیحه دوتا فقره داره. در فقره اول زراره اینجور سوال میکنه، قلت له الرجل ینام و هو علی وضوئه، شخص قصد خوابیدن را داره. الان ینامون این که خواب تحقق پیدا کرده، ینام یعنی یورید و ان ینام یا مشرف به نوم هست، ولی هنوز خواب کامل برای او پیدا نشده، فعلا یه خفقه و خفقتانی داره. چورتی مثلا میزنه اتوج بل خفقه بل خفقتان علیه الوضو، آیا این حالت خفقه و خفقتانی که برای او پیش میاد این هم ناقض وضو هست، باید وضوش را تجدید بکنه، یا اینکه نه این موجب نقض وضو نمیشود؟ در جواب امام علیه السلام اینجور فرموده، یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. بله، اینجور به صورت قاعده کلی امام اینجور فرمود که نه، گاهی چشم آدم ممکنه به خواب بره ولی قلب به گوش به خواب نمیره. خب اون خوابی که موجب نقض وضو میشود اونیست که هم چشم هم گوش هم قلب اینا هر ستاشون خواب باشن و متوجه نباشن، اگه این حالت پیدا شد وضو نقض شده. ولی اگه فقط چشم آدم خواب به خواب بره ولی گوشش خواب نباشه، صدا را بشنوه، این موجب نقض وضو نمیشه. فإذا نامت العین والأذن والقلب وجب الوضوء. این فقره اول به سوال از این بود که توجب الخفق والخفقتان وضوء را یا نه. سوال دوم، فقره دوم، فإن حرک الی جنبه شیئان. در سوال دوم زلال اینجور سوال میکنه که اگه حال شخص به نحوی بود که اگه کنار او چیزی حرکت بدن، چیزی را حرکت بدن، او متوجه نمیشه، آیا در این حالت که متوجه اون حرکت شی در جنبش نمیشه وضوش باید بگیم وضوش باطل شده، حکم خواب در اینجا بار میشه و حکم به بطلان وضو یا نه؟ فین غره که الى جنبهی شیعون به لم یعلم بهی، ولی متوجه نشده، حکم این چیه؟ قال، امام علیه السلام در جواب اینجور فرمود، لا، یعنی لا یجب الوضوء به این مقدار، مجرد این کافی برای وجوب وضوء نیست، حتی یستیقن انه قد نام، تا اینکه یقین پیدا کنه که خوابی برای او پیدا شده، و الا به این به مجرد عدم علم به ما غره که بی جنبهی که حالت شک وضو واجب نیست، حتی یستیق انه قد نام، حتی یجی و منظاره که امرون بیین، تا اینکه واقعا واضح بشه برای او که خوابیده، و الا اگه یقین پیدا نکنه، اگه امر بیین پیدا نشه، این وضو واجب نیست. فا انه علی یقین من وضوئه، این شخص قبلا که وضو داشت، و لا تنقض الیقین ابدا به شک، یقین به وضو را به شک نباید نقض کنه، و انما تنقضه به یقین آخر، یقین را با شک نمیشه نقض کرد، یقین با یقین آخر نقض. خب این متن روایت، این اولین روایتی که برای حجیت صفا بود استدلال شد. در این روایت بحث در از جهاتی واقع میشه. جهت اول از بحث مربوط به سند این روایت، جهت دوم مربوط به فقه الحدیث به لحاظ فقره اولای این روایت که سوال حقیقت سوال در اینجا چیه؟ آیا شبهه حکمیه است؟ شبهه موضوعیه است؟ مفاد فقره اول چیه؟ جهت ثالث هم در اینه که اون فقره دوم که در حجیت استصحاب به این فقره دوم استدلال کردن، مفاد فقره دوم آیا همونی است که مستدلین فرض کردن، یعنی روایت دلالت میکنه بر حجیت استصحاب، یا اینکه نه این تعبیرات وارد در روایت با قاعده مقتضی به مانع سازگاری داره، مربوط به قاعده استصحاب نیست. این جهت سوم. جهت چهارم هم اینه که حالا اگر ما گفتیم فقره دوم دلالت بر حجیت استصحاب دارد، آیا مستفاد از این فقره حجیت استصحاب در همه موارد علا نحو قاعده عامه و قاعده کلیه است، یا اینکه نه اختصاص داره به همین مورد روایت که شک در حدوث ناقض هست، شک شده بود که ناقض حدوث صادر شده یا نه، استصحاب فقط در این موارد خاصه را دلالت داره. خب اینا چهار جهتی است که در این بررسی استدلال به این روایت باید طی بشه. اما جهت اول که مربوط به سند روایته، در قسمت سند هم در دو مقام باید بحث بشه. مقام اول چون اینجا تعبیر اینه که بحث به اونی که در وسائل آورده، شیخ طوسی از حسین مسعی تا میرسه به زراره، مقام اول بحث اینه که سند این روایت تا زراره تمام هست یا تمام نیست. مقام دوم از بحث من حیث سند در اینه که زراره از کی نقل میکنه، آیا این روایت سؤال زراره از امام معصوم علیه السلام هست و حکم روایت صادر از معصوم رو داره، یا اینکه نه مورد سؤال زراره، شخص مورد سؤال زراره معلوم نیست چه کسی هست، امام هست یا غیر امامه، و به جهت اضمار روایت که ذکر نکرده که از چه کسی داره نقل میکنه، روایت از حجیت ثابته. مقام دوم در اینه که آیا ملویان انه، یعنی اون کسی که ضراره ازش روایت میکنه، آیا امام هست، قرینه داریم برای این که مقصود در اینجا امام ضراره از امام علیه السلام سوال میکنه، یا اینکه نه قرینه نداریم و روایت مزمره هست. خب اما قسمت اول، مقام اول که اعتبار سند این روایت تا زراره باشه. خب در اینجا برای اینکه سند معلوم بشه تا زراره، اعتبار سند در صورتی که همه اشخاص واقع در سند ثقه معتبر باشن، دیگه موثق باشن، اگه همه افراد واقع در سند معتبر باشن روایت میشه روایت معتبره، امامی عدل باشن که میشه صحیحه. آیا اینطور سند روایت همه افراد واقع در سند معتبرن؟ همونطور که معروف اینه که از این تعبیر میکنن به صحیحه اولای ضراره، یا اینکه نه. خب در اینجا به حسب اونی که در وسائل هست، همونطور گفته شد مرحوم صاحب وسائل میفرماد که محمد بن الحسن به اسنادی عن زراره، خب از این تعبیر تنها استفاده میشه که مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب ابتدا کرده روایت را به اسم حسین بن سعید. اگه اینجوری باشه، اگه واقعا در تهذیب این روایت را صاحب وسائل بخشید شیخ طوسی از حسین بن سعید شروع کرده باشه، افراد تمام افراد واقع در سند موثق و امامی هستن، مشکلی در بین نیست. چرا؟ چون ولو شیخ در بعضی از موارد در تهذیب از حسین بن سعید شروع کرده، ولی در مشیخه تحذیب به عنوان سند عام گفته که آنچه را که در متن تحذیب من از حسین بن سعید نقل کردم که تمام اینها به وسیله این سنده، اون سند عام را هم در مشیخه تحذیب در مشیخه استفسار سندش را به حسین بن سعید نقل کرده و همینطور در کتاب فهرست هم وقتی بله حسین بن سعید را ترجمه میکنه اونجا هم داره که اخبرنا به جمیع کتبی و روایاتی، عده از افراد که سه تا طریق اونجا ذکر میکنه. خب اون طرقی که مرحوم شیخ طوسی در مشیخه تحذیب به حسین بن سعید داره یا اونی که در فهرست داره طرق متعددی هست، ولو بعضی از این طرق محل اشکاله. مثلا اونی که در مشیخه تحذیب داره سند مرحوم شیخ اینه که به حسین بن سعید که کل ما ذکر دو فی هذا الکتاب عن الحسین بن سعید فقط اخبر نبی شیخ مفید حسین بن عبیدالله احمد بن عبدون از احمد بن محمد بن حسن بن ولید عن ابی محمد بن حسن بن ولید، در سند احمد بن محمد بن حسن بن ولید خب پیش بعضی اعتبار نداره، مشکل میشه. ولی در فهرست که به تمام روایات و کتب حسین بن سعید طریق نقل میکنه سه تا طریق ذکر میکنه، طریق آخریش دیگه بلا اشکال است، طریق سوم فهرست به حسین بن سعید اینه، به جمیع کتب روایات حسین بن سعید اینه که اخبرنا بها عدت من اصحابنا عن محمد بن علی بن حسین مرحوم صدوق باشه عن ابیه و محمد بن حسن هم هم از پدرش هم از محمد بن حسن بن ولید هم از محمد بن موسی بن متوکل، این سه نفر از سعد بن عبدالله و همیاری، سعد بن عبدالله و همیاری هم از احمد بن محمد بن عیسی و حسین بن سعید. حداقل سند سوم در فهرست به حسین بن سعید بلا اشکال هست علی جمیع موانی. خب اگر کیفیت نقل روایت در تحذیب ده همون نحوی باشه که صاحب وسائل داره برای ما حکایت میکنه، چون صاحب وسائل گفته محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید، یعنی صاحب وسائل در حقیقت به ما خبر میده که شیخ طوسی در تحذیب بعد به حسین بن سعید، اگه اینجور باشه سند روایت تا زراره تمام میشه، چون از سند اقلن از سند لاقلش اینه که از سند سوم فهرست که تمامه، اون سند سوم را میذاریم از شیخ طوسی تا حسین بن سعید، این فاصله را درست میکنه. بعد از حسین بن سعید هم که افراد واقع در سند مشکل نداشتن دیگه، بعد از حسین بن سعید حماد بود و حریز بود و زلاله دیگه، روایت میشه تا زلاله میشه صحیحه. اگه واقعا اونی که در تحذیب اینجوری باشه مشکلی تا زراره وجود نداره، ولی مطلب با مراجعه به تحذیب معلوم میشه که اینجور نیست. در تحذیب چجوره؟ در تحذیب این روایت در همون قسمت‌های اول تحذیب نقل شده، در قسمت‌های اول تحذیب که اکثر روایات طهارت هم از این قبیله مرحوم شیخ طوسی تمام سند را نقل کرده، تمام سند تحذیب های در جلدی بله صفحه هفته هم تحذیب ها میشه، از عدد روایات هم روایت یازدهمی روایت تحذیب میشه. در با مراجعه به تحذیب معلوم میشه که نقل شیخ طوسی اینجور نیست که ابتدای به حسین بن سعید کرده باشه، بلکه در حدیث شماره 8 شیخ طوسی اونجا روایتی را از شیخ مفید نقل میکنه، تمام سند را نقل از شیخ مفید نقل میکنه، از شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید نقل میکنه، از پدرش هم از محمد ابن حسن صفا از احمد ابن محمد ابن عیسی، در سند دوم هم حسین ابن حسن ابن عباد از حسین ابن سعید. این سند حدیث شماره 8 اینه. بعد حدیث 9 ده اینها هم در اونجا هم داره و به حاضر اسناد، یعنی به همون حدیث به همون سند که در حدیث شماره 8 گفتم، در ده هم همینجوری داره، به 11 که میرسه حدیث 11 همین سیه همین روایت زلاله اولاد. به حدیث 11 که رسیده عبارت شیخ طوسی در تهذیب اینه که به هاذا الاسناد، به هاذا الاسناد یه نمونه که قبلا گفتم، یعنی شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن حسن از پدرش. خب بنابر این تقریب اون چه که در تهذیب وجود داره روایت اول زراره، شیخ طوسی روایت اول زراره را نقل میکنه از شیخ مفید از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید از پدرش، از احمد ابن محمد ابن حسن ولید از پدرش نقل میکنه. خب اینجا از مواردی است که تمام سند نقل شده، نه اینکه بعد سند به حسین بن سعید شده. خب حالا که تمام سنده باید ببینیم آیا تمام سند در اینجا تمامه یا نه. اشکالی، مورد اشکال در این قسمت احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده، که احمد ابن محمد ابن حسن ولید در مورد او توثیقی در کتب رجال ذکر نشده. از قدمای ازها که توثیقات اینا معتبر هست، اینها در مورد احمد ابن محمد ابن حسن ولید توثیق ذکر نکردن. خب بر این اساس این سند روایت اشکال پیدا میکنه. اگه بعد از سند میکرد ما از اون سند هم استفاده میکنیم، ولی چون بعد از سند نکرده بلکه تمام سند رو ذکر کرده، از این جهت موجب اشکال میشه. از این اشکال آگه
ابن ولید نگاهی مستثنیاتی داره،
احمد ابن محمد ابن حسن پسر ابن ولید، خود ابن ولید که مشکل نداره، قول ابن ولید که سفه از نفاد و لحدیثه به ثابت، ولی اشکال در پسرشه، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. احمد ابن محمد ابن حسن ولید لم یرد فی حقه توفیقا. این بای اساس اشکال میشه که این روایت تا حسین ابن سعید مشتمل بر احمد ابن محمد ابن حسن ولیده و این توضیق هم نشده، پس از این جهت روایت از اعتبار میفته. از این اشکال ممکنه جواب داده بشه، به وجوهی از این اشکال می شود جواب داد، با توجه به که این احمد ابن محمد ابن حسن ولی فقط اینجا نیست، در جاهای دیگه هم در سند نقل شده، به وجوهی بله توصیف کردم، یعنی اعتبار احمد ابن محمد ابن حسن ولی را درست کردم. یکی از وجوه عبارت از اینه که احمد ابن محمد ابن حسن ولی ولو توصیف خاص نداره، ولی به هر حال از مشایخ اجازه است، مثل شیخ مفید، مثل حسین عبیدالله قضائری، احمد بن عدون، اینا جزء تلامذه او هستن، این اجلا از اشتباهی نقل میکنن، شیخ اجازه بودن به اینا کتب اصحاب متقدم رو برای اینا نقل میکرد، این موجب مثلا قصابت میشه. این یک مبنا که البته متوقع برای اینی که شیخ عبید اجازه رو ما کافی برای توصیف بدونیم. وجه دیگه عبارت از اینه که احمد بن محمد بن حسن ولید از معارفه در مورد او قطع و ضعفی وارد نشده. بله توثیق وارد نشده، ولی ضعفی هم در مورد او وارد نشده. بر اساس قاعده عام که اگر شخص از معارف باشه و در مورد او قطع و ضعفی نقل نشده باشه ولو به سند ضعیف، هیچی دی در مورد او گفته نشه، این کاشی وجه اینه که عیبی نداره، شخص ثقه هست. این وجه دوم. وجه سوم که بعض الاعلام در تقریرات بحثمونی که در تقریرات استصحاب هست فرمودن، عبارت از اینه که اینجا ما میتونیم روایت رو از جهت احمد ابن محمد ابن حسن ولید مشکل او رو حل کنیم، به این نحو، به این نحو که ولو بله در اینجا شیخ تمام سند رو نقل کرد، اینو ما قبول داریم، بله شیخ در این روایت زراره تمام سند رو نقل کرده، ولی در این حال می شود در اینجا از اون اسناد عامی که در آخر مشیق هست استفاده بکنیم. به چه بیان؟ به این بیان، به این تقریب که مرحوم شیخ طوسی در مشیخه تهذیب این رو متذکر شده که ما بنا داشتیم در تهذیب همه سند را نقل بکنیم و این به این به اصطلاح بنای خودمون عمل کردیم تا اکثر روایات کتاب طهارت را به همین نحو پیش رفتیم، ولی بعد دیدیم که اگه اینجوری بخوایم پیش بریم خیلی تطویل در کتاب پیدا میشه، موجب اتناق میشه، اومدیم تغییر روش دادیم، بنا گذاشتیم بر این که روایاتی را که نقل می کنیم ابتدا بکنیم روایت را به اسم اون صاحب کتابی که از کتاب او روایت را اخذ کردیم، رفت اونجا بله روایت را که ما از کتب نقل میکنیم، از مصادر نقل میکنیم، ابتدا بکنیم به صاحب اون مصدر، صاحب کتابی که از اون نقل میکنیم یا صاحب اصلی که از کتاب از اصل او استفاده میکنیم، ابتدای به او بکنیم، بعد سند خودمون را در آخر در مشیخه سند عام برای همه اونا ذکر کنیم که دیگه تکرار نباشه دیگه. این که تا حسین بن سعید این مثلا اگه در مشیخه مثلا فرموده تا دو تا سنده، خب دو تا سنده مثلا 8 نفر 10 نفر تو این سنده، خب اگه در کل تهذیب 10 جلد همه اونجا بخواد این 10 نفر رو ذکر بکنه خب طولانی میشد دیگه. به جای این که در طول تهذیب در مواردی که از حسین سعید مثلا نقل میکنه این یه جاش فقط حسین سعیده، اگه به جای اینکه در همه این موارد بگه سند من تا حسین سعید دو طریقه من 8 نفر دوش هستم، خب شروع میکنه به حسین ابن سعید آخر یه جا یه 8 نفر بیشتر ذکر نمیکنه دیگه. فرموده که ما روشمون رو تغییر دادیم، به این صورت عمل میکنیم که ابتدا میکنیم به اسم کسی که روایات رو از کتب خود رو اخذ میکنیم. وجه سوم عبارت از اینه که گفتن از این کلام مرحوم شیخ طوسی، از این کلام مرحوم شیخ طوسی که ما قبلا مشی ما در اول تهذیب به این گونه بود بعد تغییر مسیر تغییر روش دادیم، از این کلام مرحوم شیخ طوسی استفاده میشه که همون قسمت اول که داره تمام سند را نقل میکنه در همون قسمت اول هم روایات را از کتاب اخذ کرده، نه اینکه روایات را به صورت مشافهتن از راوی بعد از راوی دیگه اخذ کرده باشه، نه در همون قسمت اول هم در نوشتن احادیث به مصادر مراجعه میکرد منتها در این حال سند خودش را به اون مصادر نقل میکرد. از این کلام مرحوم شیخ طوسی در مشیخه استفاده میشه که در اول تهذیب در اون اکثر روایات کتاب الطهاره که کل سند را نقل میکنه اونجا هم از مصادر روایت را از مصادر میگیره، روایت را از کتاب میگیره، نه اینکه مشابهتاً از راوی بعد راوی دیگه عبور میکنه. خب وقتی که از مصادر گرفت ما به این روایت زلاره که برسیم که حدیث مثلا همین روایت اول زلاره هست که برسیم، خب این که میگه که در این روایت من از شیخ مفید نقل میکنم، شیخ مفید از احمد بن محمد بن حسن نقل میکنه، احمد بن حسن از پدر تا به عریض میرسه، خب این روایت رو هم از یکی از مصادر گرفته دیگه، از یک کتابی اخذ کرده. در میان اینها اگر ما این کتابهایی که اونایی که صاحب کتاب هستن باید نگاه بکنیم که کدوم ها صاحب کتاب هستن، اگر همه اونها صاحب کتاب بودن حتی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی احتمالی می دادیم که از کتاب او گره، خب خود او وقتی ثقه نباشه احتمال این که از کتاب او اخذ کرده باشه مضر به این نتیجه می که سند تمام نیست، ولی بعد از مراجعه بعد از تشخیص این که از چه مصدر بعد از مراجعه برای تشخیص این که از چه مصدری گرفته، خب اینجا صاحب وسائل نظرش این بود، اجتهادش این بود، حدسش این بود که این روایت رو هم از کتاب حسین بن سعید گرفته. در حقیقت این اخبار شیخ طوسی که گفت محمد بن الحسن به اسنادی این اخبار حدسیه، چون شیخ طوسی که لم یبدا به حسین سعید برداشت و اجتهاد شیخ صاحب وسائل اینه که شیخ طوسی از کتاب حسین بن سعید گرفته، ولی این برداشت برای ما موجب قطع و یقین نمیشه، اینا قبول نداریم، احتمالیه، ولی علایاله ما به افراد وارد در سند که نگاه بکنیم اولی شیخ مفیده، شیخ مفید کتاب حدیث داره نداره، پس این روایت یقینا از کتاب شیخ مفید اخذ نشده. حالا تابعین ولی قرینه دیگه ایم هست که اینجا از کتاب شیخ مفید اخذ نشده، چون اینجا داره که مثلا اخبرنا ظاهر در این که مشابهت هم باشه، یعنی بلد کتابش اگه بخواد نقل بکنه نمیگه اخبرنا، ولی علایال یعنیشون اینجور فرمود که در اینجا این روایت از کتاب شیخ مفید نیست، چون شیخ مفید که کتاب حدیث نداره، کتاب حدیث از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هم نیست، چون اینم به عنوان صاحب کتاب مطرح نشده، کسی اینو به عنوان صاحب کتاب ذکر نکرد. اونایی که ترجمه کردن احمد ابن حسن ولید را اینو به عنوان برای او کتابی ذکر نکردن، روی این حساب در به اصطلاح صاحب بله مرحوم شیخ روزی در مشیخان اسمی از این نبرده. اگه او کتاب داشت، کتاب حدیثی داشت، از کتاب حدیثی او عقد میکرد، آخر باید سندش را ذکر میکرد. این که ذکر نکرد معلوم میشه که کتاب نداره. پس احمد ابن محمد ابن حسن ولید کنار میره، میریم سراغ بقیه. بقیه افراد واقعی در سند بعد از احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، بله خود محمد ابن حسن ابن ولیده، بعد از محمد ابن حسن ولید محمد ابن حسن صفار، محمد ابن حسن صفار، بعد میرسه به بله از احمد ابن محمد ابن عیسی، از حسین ابن سعید. خب بقیه افراد رو که نگاه بکنیم اینا هستن که احمد ابن بله محمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن حسن ابن صفار، حسین ابن سعید، حماد، حبیب، اینا هستن. خب اینا اونایی که صاحب کتاب میتونن باشه اینا هستن. ما اگر به فهرست نگاه بکنیم میبینیم که سند مرحوم شیخ به همه اینها سند تامی، هم به محمد ابن حسن ابن ولید، هم به محمد ابن حسن صفار، هم به حسین ابن سعید، هم به حماد، هم به حبیب، به همه اینها سند تام داره. پس شیخ طوسی در محل بعض ولو تمام سند را نقل کرده، ولی این را از یکی از مصادر حدیثی گرفته. اون مصدر حدیثی که میتواند منبع اخذ روایت باشه کتاب یکی از این اشخاصه، به شیخ طوسی هم به همه اینها سند تام داره. پس با وقتی به همه اینها سند تام داشت، روایت علایاله معتبره، ولی ما نتونیم تشخیص بدیم که از کدوم کتاب اخذ کرده، ولی از هر کتابی که اخذ کرده باشه درسته. اگر احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هم کتاب داشت مشکل پیدا میشد، ولی چون ایشون کتاب نداره بقیه
الان سندش این سند نیستش، نمیتونم که سند دیگه این بزنی جای اینکه
اگه این رو از کتاب باشه، اگه از کتاب حسین سعید نقل کرده باشه در فهرست گفته من تمام روایات حسین سعید رو به این سند نقل میکنم، اگه از محمد ابن حسن ابن ولید نقل از کتاب اون نقل کرده باشه در فهرست گفته سند من به حسین ابن سعید، من به تمام کتب و روایات حسین ابن سعید سند دارم، سند من افراد معلومی هستن، از جماعتی هست، از محمد ابن حسن ابن از مرحوم صدوق، از پدرش،
از زرر رو نمیگه، از شیخ مفید. بله ما نمیتونیم از سند دیگه یه جاش بذاریم که
میگه از شیخ مفید من نقل میکنم، ولی این که میگه از شیخ مفید از کتاب شیخ مفید که عقد نکرده، از یکی از کتابهای افراد واقعی در سند عقد کرده.
نه بالاخره
وقتی
از شیخ مفید، یعنی شاید شیخ مفید کتابی که افراد داشته
کتاب اینا شیخ مفید نه که شیخ مفید نداره، ولی بالاخره از کتاب یکی از اینا نقل کرده. اونی که تصحیح میکنه اینی که ولو در ابتدای عبارت اومده شیخ مفید از احمد ابن حسن ولید، از محمد ابن حسن ولید، ولو اینجوری اومده، ولی چون اون عبارت در مشیخه را داره، اون عبارت در مشیخه نشون میده روش شیخ طوسی در نوشتن کتاب تهذیب این بود که از به کتب مراجعه میکرد، به مصادر مراجعه میکرد، و منتها اون جایی که به مصادر مراجعه میکنه گاهی سندش تا اون مصدر رو هم آورده. در اول تهذیب، در بیشتر کتاب طهارت، با اینکه از مصدر پیشش بوده، ولی در این حال سند روایت رو که میخواد نقل بکنه غیر از اینکه از اون کتاب از کتاب به بعدش رو مینوشت، سند خودش رو تا اون شخص هم مینه، تا اون صاحب کتاب هم مینوشت.
ولی
اون وقتی
این شیخ
مفید
این
مطابقا این حدیث شنیده نسبت به شیخ مفید، بله، ولی یعنی اون نقل از کتاب از بین نمیره، علایاله کتاب را از کتاب داره نقل میکنه، ولی به وسیله شیخ مفید، به وسیله شیخ مفید نداره، نه، ولی بعد اگه معلوم بشه که از کتابه، اونجا هم در فهرست گفته اخبرانا به جمیع کتب و روایاتش، وقتی گفت به جمیع کتب و روایاتش من یه سند صحیح دارم، اینم یکی از کتب اوستی، این حدیث زراره مثلا اگه از کتاب محمد ابن حسن ولید عقد کرده باشه، این یک کتاب از کتاب محمد ابن حسن ولیده، آخر مشیخه یا در فهرست گفته که من به جمیع کتب محمد بن حنبلی سند دارم، خب به این وسیله مشکل حل میشه. اگر ما از این عبارت مشیخه تهذیب روش مرحوم شیخ طوسی را اینجور به دست بیاریم که روشش حتی در اول تهذیب، در همون روایات اول تهذیب، روش نقل حدیث این بود که کتاب را جلوش میذاشت از روی کتاب نقل میکرد، ولو بناش در این بود که تمام سنن را نقل کنه، ولی نقل تمام سنن معناش این نیست که مشافهتن تا خود امام علیه السلام شخصا بعد شخصا به مشافه بدون مراجعه به کتاب من دارم نقل کنم، نه، با در حالی که از کتاب دارم از کتاب یکی از افراد نقل میکنم، در این حال واسطه خودم را تا اون صاحب کتابم نقل میکنم. خب اگر از این عبارت این معنا استفاده بشه، بله در اینجا ولو وجود بله ولو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب ابتدا نکرده باشه به حسین بن سعید و معناش اخذ از کتاب حسین بن سعید نباشه، ولی به واسطه این بعد معلوم میشه که از یکی از این کتب افراد واقع گرفته، یا از کتاب حماد گرفته، یا از کتاب حسین سعید، یا از کتاب ابن ولید، یا از کتاب صفوان، هر کدوم از اینا که باشه وقتی همه اسناد صحیح و تام بود از هر کدوم که اخذ بکنه مشکلی وجود نداره. بله اگه در میان اینها یک روایت وجود داشت، یکی از این کتب وجود داشته باشه که سند او تام نباشه، او اشکال داره. حالا اینکه این سند تام هست یا نه نسبت به محمد ابن حسن صفار یه مشکلی هست، چون در محمد ابن حسن صفار تمام کتب او رو که نقل میکنه در سند بله در کتاب تمام کتب او رو که نقل میکنه این یه سند برای او ذکر میکنه، بقیه همه کتب الا به طایر درجات را یه سند دیگه نقل میکنه، الا به طایر درجات یه کتاب دیگه یه سند دیگه نقل میکنه. اون سندی که به همه کتب داره اون مشتمل بر ابن ابی جیده، بله، که از مشایخ نجاشی هست، بنابر توثیق مشایخ نجاشی اینم مشکل نداره، ولی اگر کسی توثیق مشایخ نجاشی رو قبول نداشته باشه این سند گیر داره. اما اون سند دیگر که سند تام مرد هیچ کسی محل اشکال وجود نداره، اون مربوط به غیر بطایر درجاته. حالا این روایت مناسبه داره چون مربوط به مثلا مطالب عقیدت یونانی کتاب بطایر درجات رو اگر بگیم که فقط مربوط به مطالب عقیدتی هست، خب این مناسبه در اونجا نداره دیگه، طبعا با اون سند دوم هم تمام میشه. این پس در مقام اول سند تا زراره باشه مشکلی در این سند وجود نداشت، چون از حسین بن سعید که بعد تا زراره که همه اینا از اجلا و ثقات هم تا حسین بن سعید هم چه این روایت از کتاب حسین بن سعید نقل شده باشه چه از کتاب دیگه نقل شده باشه مشکل برطرف میشه، بنابر وجه سوم مشکل برطرف میشه، به این صورت برطرف میشه، بنابر وجه اول و دوم هم که ولو تمام سند نقل شده باشه از مصدرم عقد نکرده باشه، عمرو بن محمد بن حسن ولید رو اگه ما توثیقش رو درست بکنیم دیگه مشکل برطرف میشه. این مربوط به مقام اول که اعتبار سند تا دوراله بود. اما این مقام دوم از بحث سندی که زراره در اینجا از چه کسی روایت میکنه، خب در روایت بحث به اونی که خونده شده تعبیر این بود که زراره قال قلتو لهو، قلتو لهو مرجع زمین در لهو معلوم نیست که چه کسیه، روایت میشه روایت مزمره. اشکال شده که این روایت معلوم نیست که از امام علیه السلام نقل کرده باشه، مرحومه این در ولو در خصوص این روایت نگفته، ولی در جاهای دیگه مرحوم وحید بهبانی در حاشیه وافی داره که در مزمرات زراره اشکال هست، اونجایی که زراره به صورت مزمر داره نقل میکنه قلتو میگه معلوم نیست که از امام علیه السلام نقل بکنه. چرا؟ به جهت اینکه زراره پیش بعضی از فقهای عامه شاگردی کرده، مثل حکم ابن قتیبه شاگردی کرده، خب ممکنه این جزء اونایی که به نحو اضمار نقل میکنه ممکنه سوال و جوابی باشه که با حکم ابن مثل حکم ابن عتیبه داره، نه اینکه قول امام علیه السلام رو بخواد نقل بکنه. پس مسئول بر شخص مسئول در این روایت که ضمیر به او برمیگرده معلوم نیست امام باشه روی این حساب روایت از اعتبار میفته. این اشکالی است که در مقام دوم برای اعتبار روایت گفته شده. از این اشکال جوابهایی دادن. یک جواب که در بعضی از کلمات هست از جمله کلام مرمال خوبی در مصباح این جواب ذکر شده، عبارت از اینه که این روایت ولو به حسب بعض نقل بعضی از کتب مثل اونی که در وسائل میبینیم یا در بافی در بعضی از کتب به صورت همین مزمن نقل شده، ولی عده‌ای از علما این روایت را به صورت مسند نقل کردن، یعنی در روایت داره که قلت للباقر علیه السلام، بعضی از علما اینجوری این روایت را نقل کردن. من گفتن مثلا در نسبه اینجوری که مرحوم بحرالعلوم در فواید فاید فاضل نراقی اینها به این صورت نقل کردن. بله، ولی غیر از علاوه بر اون که در مصباح هست افراد دیگه ای را هم به اصطلاح آوردن، مثلا صاحب حدایق، صاحب وافیت اینا، یا شیخ بهایی در حبر المتین، اینا همه به صورت نقل از امام باقر علیه السلام ذکر کردن. خب این که اینا به امام باقر علیه السلام اسناد دادن معلوم میشه که نسخه در دست از حدیث در دست اینها بوده که به امام باقر علیه السلام ارجاع شده، و الا اگر چیزی نبود، اگه اصلی از اصول پیش اینها نبود، نسخه کتب حدیث صاحب، نسخه اصول اصحاب ائمه پیش اینها نبود بدون مدرک، اینا از پیش خودشون بگن قلت للباقر در مقام نقل حدیث بگن زلاره گفته قلت للباقر علیه السلام، خیلی بعید، این خلاف امانت در نقل هست. این که اینا آوردن معلوم میشه که سندی داشتن که به حسب اون سند زلاره در اینجا به امام باقر علیه السلام این مطلب را عرض کرد، امام هم در جواب میکرد. این یک جواب از این اشکال ازمار.
این بحث رو تکرار میکنم،
سند اینا
برای خودشون
میکرد. بله؟ باز این بحث رو میشه سند برای خودشون میکرد. خب این سند نه، یعنی یه چیزی دیگه به حالا این احتمال حفظی بودی میاد، احتمال حفظی بودن در خبر اینجا هست، خبر مهم.